اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از امروز وارد مسئله جدیدی میشیم و اون این که بحث شبهات حکمیه و موضوعیه خرع و بول در رابطه با احکام هر یک از این موضوعات در انواع مختلف، خب مسائلش خوندیم. امروز در رابطه با این بحث میکنیم که اگر در رابطه با یک خرع و بولی نمیدونیم که این مال کیه، مرحوم سید چهار فرض رو مطرح میکنه. فرض اول این که اصلا نمیدونیم که این خور یا بول متعلق به معکول اللحم یا غیر معکول اللحم. یک عذره است یا بولی است، نمیدونیم مربوط به مثلا گربه است یا به گوسفند. حالا ممکنه این در عذرات به این راحتی هم فهم نشه، در بول خیلی قابل تصویره. معلوم نیست که این مربوط به یک سگه یا مربوط به یک گوسفنده. البته توجه بکنیم این در ذن نفس سائله هاست، ایشون تنبه به این نداده، ولی معلومه مرادشون چیه. به خاطر اینکه در غیر ذن نفس هر دوش پاکه، فرقی نمیکنه. یه فضله ای از یک ماهی این افتاده تو یه دونه تنگ ماهی، حالا این مال ماهی حلال گوشت بشه یا ماهی حرام گوشت، فرقی نمیکنه، پاکه. مسئله ما اونجاییست که نمیدونیم که این مال یک حیوان حرام گوشته که خرع و بولش نجسه، یا مال حیوان حلال گوشته که خرع و بولش پاکه. خب اینجا روشن اصالت و طهارت جاری میکنیم. شبه هم پیدا، شبه موضوعی است. شبه موضوعی یعنی ما مشکل رو پیدا ایجاد کردیم. فارق بزرگ شبه حکمیه و شبه موضوعیه اینه که چه کسی رافع شبه باید باشه. اگر شبه وظیفه شارع نیست حلش، چشتون کور، دندتون نرم، حواستون جمع میکردید، شبهه پیدا نمیشد. شارع وظیفش هرچی بوده گفته گوسفند پاکه، سگ نجس. ما گم کردیم نمیدونیم این چیه. اما شبهات حکمیه نه، شبهات حکمیه ما باعث جهل و شبهه نیستیم، شارع باعث جهل و شبهه است. به چه بیان؟ به این بیان که مثلا یه حیوانیه، این مادرش سگ، پدرش گرگ، آیا نجس العینه؟ ملحق به کدومه؟ نمیدونی. شارع باید بیاد بیان بکنه. یا اگه شارع حکم نجس معکول اللحم بودن یا غیر معکول اللحم بودن خرگوش رو نگفته، نمیدونیم راجع به خرگوش، عدلمون ناقص. خب این مسئله اول. پس شبه موضوعی است، یه خرعبولی رو تو خیابون میبینیم نمیدونیم مال یک حیوان حرام گوشته یا حیوان حلال گوشت. گفتیم هم سید گفته که حرام گوش حلال گوش، ولی باید توجه به این کرد که مرادش از حرام گوشت و حلال گوشت در نفس سائل است. مسئله دوم این که نمیدونیم این حیوان دارای نفس سائله هست یا دارای نفس سائله نیست. اینجا که نمیدونیم دارای نفس سائله است یا دارای نفس سائله نیست، بازم رجوع میکنیم به اصالت و طهارت. در مسئله اول میگیم طاهره، شک داریم، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم، در اینجا هم میگیم طاهر. البته اینجا اگه این حیوانه افتاده جلو شما نمیدونی ذن نفس سائل است یا ذن نفس سائل نیست، ممکنه بگیم لحمش حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ذبحشم بکنید ممکنه ذاتن حرام گوشت بشه، با ذبح درست نشه. در رابطه با گوشت هم خب میدونیم یک استصحاب عدم تزکیه داریم که این استصحاب عدم تزکیه ثابت میکنه که شما باید احراز کنید مزکا بودن رو. اگه احراز مزکا بودن نکنید این نمیتونید بگید که این پاکه، لذا باید قابلیت تزکیهش رو پیدا کنید، احراز کنید، بعد تزکیه کنید. اگه شک دارید این استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو. به چه بیان؟ میگیم قبل از ذبح این مزکا نبود، بعدش هم به همین بیان. خب نسبت مسئله سوم، این نمیدونیم این فضله یک حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت. فرقش با مسئله اول اینه که خود حیوان رو در مسئله اول نمیدونستیم حلال گوشت یا حرام گوشت، که میگفتیم اگه اینجوری باشه شبه حکمی است. اما اگه نه، حیوان رو میدونیم، این فضله که اینجا افتاده نمیدونیم متعلقه به اوست یا به اوست، ما مسئله اول و سوم رو از بیرون جا به جا گفتیم. دوباره بگیم مسئله اول که شبه حکمی است اینه یه حیوانیه نمیدونیم این حرام گوشته یا حلال گوشته. مسئله دوم یه حیوانیه نمیدونیم نفس سائله داره یا نداره. تو این دو مسئله فضلشون بولشون پاکه اما لحمشون حرام. اما مسئله آخر سوم ما اینه که حیوانا رو میدونیم، گوسفند رو میشناسیم، سگ هم میشناسیم، اینو نمیدونیم متعلق به کدوم یکی. و مسئله چهارم این که میگن نمیدونیم این فضله مربوطه به موش مثلا یا مربوط به سوسک. اینم تو بحث موش و سوسک پیش میاد، ظاهرا یه شباهتای تو بعضی چیزاشون به هم داره. فرق سه و چهار چیه؟ در فرض سه و چهار فرقش اینه که ما یه وقته شکمون بینه اینه که این حیوان حرام گوشته یا حلال گوشته، ولی در فرض سوم این فضل متعلق به حرام گوشته یا متعلق به حلال گوشته. در فرض چهارم شک بین دو حیوانه که حرام گوشتی یا حلال گوشتیشون مطرح نیست، چون سوسک گوشت نداره. بحث حرام گوشتی و حلال گوشتی مطرح نیست، بلکه بحث پاکی و نجسی عذره مطرحه. حالا خواهیم دید که همین به سید و اینا اشکال میگیرن که این چه فرقی بود، چرا وارد این بحث شدید. عبارت سید رو ببینیم. یکی از مهمترین کارها اگر الان یک کسی گروهی بخوان انجام بدن در میانه فقها در دوره معاصر، اینه که این متون فتوایی رو اینها رو صاف ساده کنن. بسیار ابهام داره، یعنی نوع نگارش هم عربه هم تحریر حتی توضیح المسائل های فارسی انقدر اجمال داره، انقدر ابهام داره، معلوم نیست ضمیرا به چی برمیگرده. بعد کلی 10 تا 15 تا مسئله رو میخوان توی یه دونه 4-5 خط با هم توضیح بدن. اینها ابهام مضاعف ایجاد میکنه. بعضی ها در یکی از مسائل تحریر فقط در یک مسئله بالغ بر مثلا 30 اجمال پیدا کردن. یعنی این حالت هست. اینی هم که لذا رجوع کردید به تحریر یا عروه یا امثال اینها دیدید مبهم و نمیفهمید، خیلی فکر نکنید خیلی کار عجیبیه. نه، واقعا خیلی عبارتهاشون به هم ریخته است. یعنی عبارتهای خوبی نداریم ما، خیلی اجمالهای پی در پی داره. عبارت حالا سیه عروه رو ببینیم. اذا لم یعلم کون و حیوان معین، یه حیوان یه جلومون داره راه میره، یه حیوان داره جلومون راه میره، اما نمیدونیم این معکول اللحم یا نه. همینجا چیزی بگیم، آقای سید همینجا اصلا به نظر ما از ابتدا بیراه رفته. معکول اللحم و غیر معکول اللحم مدخلیتی در مسائل ما نداره، چون ما معکول اللحم هایی داریم که قول و عذرشون پاکه درست، اما غیر معکول اللحم هایی هم داریم قول و عذرشون پاکه. پرنده ها، پرنده های غیر معکول اللحم خب اینجوری، ماهی های غیر معکول اللحم. لذا ملاک اصلا بی خود رفته رو معکول اللحم و غیر معکول اللحم. قرار بود آخر بحث امروز بگیم، اولش بگیم. اصلا چرا بردن رو معکول اللحم و غیر معکول اللحم؟ لذا هم آقایونی که اومدن بحث بکنن، مرحوم آقای خویی، بحث اصلا رو معکول اللحم نبردن. گفتن آقا شما یا شک دارین ازل نجسه، یا شک دارین که پاک. نجسش چیه؟ نجسش مال حیوانیست که این ازلش نجسه. حالا اینجا مینه، شک دارم این حیوانی که داره جلوم راه میره از زمره حیواناتیست که ازلش نجسه، یا از زمره حیواناتیست که ازلش پاکه. حالا هرچی میخواد باشه باشه، کمان که اصلا ایشون انگار ماهی ها رو تو این قسمت اول یادش رفته. اذا لم یعلم کون حیوان معین انه معکول اللحم اولا لا یحکم به نجاست بولهی و روسه، نمیتونید حکم به نجاست کنید. و این کان لا یجوز اکل لحمه، اگرچه اکل لحمش نمیشه بشه. چرا؟ به مقتضی الاصل. از اون طرف اصل میگه طاهره، اصالت و طهاره. از این طرف میگه لحمش حرام خوردنش، اصل استثناء و عدم تسکیه. خب این یک، این شما حکمی است باز میکنی. و کذا ازا لم یعلم ان له دمن سائل اولا، یه حیوانی درمون در راه میره نمیدونن این دم سائله داره یا نداره. یادتون باشه در رابطه با خفاش این مسئله خیلی جدی مطرح بود که اصلا خفاش آیا ذن نفس سائله است یا ذن نفس سائله نیست. کما انه ازا شک فی شیء، اینم کذا، اینم یعنی مطلب دوم. کذا یعنی چی؟ یعنی طاهر است اما لحمش حرام. کذا اولی، دوم کما. کما انه ازا شک فی شیء انه من فضلت حلال هر حلال اللحم او حرام اللحم. این جایی که من یه چیزی میبینم نمیدونم مال حلال گوشت یا حرام گوشت، حالا بعضی ممکن اصلا گوشت نداشته باشه مثل سوسک. چهار، او شک فی انه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجسا او من الفلانی حتی یکون طاهرا کما ازار آشیئا لا یزی انه بعرت فاره او بعرت خنفسا یا خنفسا. نمیدونیم یه چیزی رو میبینیم نمیدونیم این آیا فضله موشه یا فضله سوسک. ففی جمعی حاضر صبر یبنی علا تهاره، همه رو حمله بر تهارت میکنیم. خب این عبارت سید. اما حضرت امام ایشون آمدند همین فروض رو گفتن. ما چهار فرض در مسئله مرحوم سید مطرح کرد، اما نکته‌ای که وجود داره این که حضرت امام فرض سوم سید رو اصلا مطرح نکرده، تو فرض چهارم سید ایشون بحث رو مطرح میکنه، اما در فرض چهارم حالا ببینیم فرض دوم، در فرض دوم تفصیل قائل میشن میگیم چرا. نگاه کنیم، ما آوردیم صورت ها رو گذاشتیم، عبارت عبارت تحریر رو ببینیم. لو شکم فی خرع حیوانه انه من معکول لحم او محرمه، یعنی محرم لحم، این همون فرض اول سید. دو که میشه صورت چهارو، و اما من جهت شک فی ان هذا الخور من حیوان فلانی الذی یکون خرعه نجسا او من الذی یکون طاهرا کما اذا رعا شیئا لا یدری انه بعرت فار یا خنفسا. در هر دو فرض یک و چهار حکم طهارت میشه. فرض سومم امام مطرح نمی کنن، اما صورت دوم. در صورت دوم کجا بود؟ صورت دوم کجا بود؟ دوران بین ذن نفس سائله و غیر ذن نفس سائله. در صورت دوم سیه چی گفت؟ گفت پاک. امام میفرمایند که مسئله تفصیل باید داد. یه وقت درسته که من شک دارم در این که این مال ذن نفس سائل است یا غیر ذن نفس سائله، اما با توجه به این که اگر مال ذن نفس سائل باشه و حرام گوشت باشه، امام میگفتن احتیاط در نجاست به خاطر روایت عبدالله بن سینا. میگفتن اگه حرام گوشته و ضمناً دم سائل نداره بازم مسئله احتیاطیه. پس اگه من نمیدونم این نفس سائله داره یا نداره، دو حالت پیدا میکنه. یه وقت میگم نفس سائله داره و حرام گوشته، یه وقت میگم نفس سائله نداره ولی بازم از حرام گوشتار. اینجا ایشون میگن احتیاطی نبگید نجسه. نفس سائله نداره، حرام گوشته. مثل چی؟ مثل گربه. نفس سائله، نفس سائله داره حرام گوشته مثل گربه، نفس سائله نداره حرام گوشته مثلا فرض بفهمید مثل خفاش. طبق نظر آقای خویی یه فضله ایست نمیدونم مال گربه است و مال خفاش. اینجا امام میگن باید اینجا احتیاط بکنید چون هر دوست نجسه. از دید امام دیگه، از دید ما هر دوش نجس، چه این باشه چه اون. حالا چرا احتیاط بکنیم؟ چون میگن در غیر ذی نفس سائلش ما فتوای احتیاطی داشتیم. اما اگر نه مال ذی نفس سائله هست که حرام گوشته و نجسه، یا غیر ذی نفس سائله است که فضلش پاکه. غیر ذی نفس سائله ای که فضلش پاکه دو حالت داره، یا حلال گوشته مثل ملخ، یا اصلا گوشت نداره مثل سوس. عبارت ما ببینید سوره چهارم. و اما و اما من این سوره چهارم، حالا سوره دوم ببینید. و کذا لو شکفی خور حیوان انه من ماله نفس سائله، این دارای نفس سائله است، او من غیره مما لیس له لحم، این آیا متعلق به یک حیوان ذی نفس سائله حرام گوشت نجسه، یا متعلق به حیوانی است که لحم ندارد مثل چی؟ بره و بره موش و بره سوسک، کل مثال المتقدم. البته اگه میخواست درست بشه باید اینجا قیدش رو میزد ماله او نفس سائله و حرام گوشت. حالا و اما لو شک فی انه من ماله او نفس داره او من غیره من ماله او لحم، یا نفس داره مثل موش، یا نفس نداره ولی گوشت داره. آخرش هم میگن که کجا بعد احراز عدم معقولیت، معقول اللحم نیست و نفس سائل نداره، معقول اللحم نیست و نفس سائل داره، دوران بین ایناست. اینجا فقیه اشکال. چرا؟ میگن قبلا گفته بودیم. بعد البته میگن طهارت همینجا هم وجه داره. علت این که اینجا رو گفتن اینه که ایشون تو این مورد قائل دوران بین دوتا نجسه. عبارت رو ببینید صفحه بعد نوشتیم، شماره چهار رو ببینید همجا نوشتیم. علت این که حضرت امام در این مورد اشکال کرده ان و سپس حکم طهارت دادن آن است که در چنین موردی اگر حیوان دارای نفس سائل نباشد و لحم نداشته باشد خور عبورش پاکه، از شما دوران میشه بین پاک و نجس. ولی حضرت امام در مورد طهارت حیوانی که نفس سائل داره ولی لحم داره و ضمناً حرام گوشته مثل ماهی های حرام مثل مار اشکال کردن، البته در نهایت حکم به طهارت داده بودن. پس شما اگر جایی من نمیدونم این فضله موش یا مار، اینجا باید چیکار کنی؟ طبق نظر ایشون بگی نجسه، چون اینجا هر طرف که شود کشته نفع اسلام است، چه این ور باشه نجسه اون ورم باشه نجسه. حضرت امام مطابق همین فرمایش شماره پنج در تحریم الوسیله بر عروه هم حاشیه زدن. ایشون ذیل تعبیر عروه که نوشتن و کذا اذا لم یعلم انه له ان له دمن سائلا املا، می نویسن به شرطی مع العلم به کونه زالحم، اگه می دونید این زالحمه فل اعوت الاولا ال اجتناب، هم اعوت هم اولا فتوا دادن، اما مع ال اعوت الاولا احتیاط واجب، اما مع شک فی دوباره تحقیق به نجاست. خب الاحوت الاولان احتیاط واجب، فتوا نداده احتیاط واجب کردن، نه فتوا ندادن احتیاط واجب کردن.
کلام سید و کلام حضرت امام در مورد اتصال نفس میشه در مورد فاره و سوس، چون سوس گوش نداره ولی موش یا فاره گوش داره.
خب
غیر سائله
نه، غیر سائله نیست که، موش سائله داره، چنان سائله درجه یک و نه موش سائله. خب حالا اگر ببینید این موارد ممکنه ممکنه یه نکته ای توجه کنید. الان کسی بگه آقا اینا که قیافش میفهمیم، ممکنه اولا پودر شده باشه، خشک شده باشه، پودر شده باشه، به خصوص در رابطه با بول که خیلی احتمال شبه زیاده، ولی میره از اون ور مثل این که افتاده تو آب، یه آب کر نیست، آب قلیله، این فضله ها افتاده توش و بعد منفسخ شده، انقدی که رنگ و عوض کرده ولی قابل رؤیت نیست. اینا چه حکمی داره؟ امکان فرو امکان داره. یعنی حالا معمولا هم آدم وارد مسئله بشه میفهمه الا ماشاءالله مسئله ده. آقا کل داستان این فروزه که مسئله کردن لزومی نداره. مسئله برمیگرده به سه فرض، یک شبهه موضوعیه و دو شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش اینه آقا ما یه فضله میبینیم نمیدونیم نجسه یا پاک. اگه پاکه یعنی مال یکی از این حیوانات پاکه، حالا میخواد حلال گوش بشه مال حرام گوش. یه فضله میبینیم مال یک حیوانی است که حرام گوشته ولی پاکه، پرنده ها. اصلا توی این مسائلی که آقایون مطرح کردن یا چون رفته پرنده ها رو بیارن؟ خب ما پرنده ها رو کلی دعوا داشتیم دوشون که پاکن یا نجس. میگن مسائل فنی نوشته نشده. حالا به هر حال آقایون فتواشون نبوده که بقیه که گفتن، حتی فتواشون هم نزدن. خب میدونم به هر حال بعضی که قائل به طهارتن، اونا که طهارتن نگفتن چرا؟ در ذن نفس سائله هایی که هست به هر حال ببینید در خور و بولی میبینیم، کاری نداریم این خور و بول مال چیه، نمیدونم این نجسه یا پاکه. خب طبیعتا این که شک دارم، یعنی نمیدونم مال حیوانات نجس العذر است یا مال حیوانات طاهر العذره، این میشه به موضوعیه. دو، یه حیوانی جلو بنده وجود داره، نمیدونم این حیوان چی چیه، نه از باب این که نمیدونم چیه، از باب این که این حیوان رو حکمش رو نمیدونم چیه. این آیا ذن نفس سائله است یا غیر ذن نفس سائله، این حیوان حکمش چی چیه، اینجا میشه شما حکمیه. عبارتون ببینید، با توجه به صورت‌های مطرح شده، شیش، موضوع بحث ما حرمت یا حلیت اکل لحم نیست، جاسته این باید مسئله رو بذاریم بیخون مسئله رو بردن روی بحث ما نفس سائله و غیر نفس سائله نیست، اینا علل شک ماست. علل شک موضوع این چی شک پیدا کردی مهم نیست که. با توجه به صورت‌های مسئله، شکها صورت‌های مختلف داره، ولی اصلا نباید حرام گوش و حلال گوش رو در این صورت ها وارد کرد، چون ملاک نجاست و طهارت اصلا حلال و حرام بودن نیست. چرا حرام گوش هایی داریم که فضلش پاکه؟ پس ما سه صورت پیدا میکنیم. یک، شبه موضوعیه، نمیدونیم این فضله متعلق به حیوان نجس الفضل است یا طاهر الفضله. دو، شبه حکمیه، میدونیم این فضل متعلق به این حیوانیه که الان داره تو این اتاق برجه برجی میکنه، یه حیوانی آوردن بستن تو قفس برجه برجی میکنه، اما نمیدونیم این حیوان جنسش چیه. یه پرنده آوردن بر شما، یه پرنده، این پرنده نمیدونیم چی چیه، این آیا توتیه یا بلبله یا گنجیشه، نمیدونی. شبه موضوعی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حیوان رو متولد از سگ و گوسفند شارع باید بیاد بیانش بکنه. دقت کنید، این حیوان یه جنس خاصیه، من اصلا نمیدونم این حیوان چیه، موضوعی نیست، باید وظیفه شارع بیان بکنه. ما نمیتونیم متولد من سگ و گوسفند رو معلوم بکنیم، مشکل هم ما نیست، میدونم ایبون چی چیه، شعاره باید بیان بکنه. و سوم میدونیم این فضله متعلق به همین حیوانه، منتها این حیوان رو نمیدونیم واقع بشیه. دقت کنید، اون فرض دو و فرض سه اینه. در فرض دو نمیدونم این جنسش چیه، نمیدونم در فرض سه نمیدونم واقع بشیه. در فرض دو یه حیوانیه اولان دستانش دوی اتاق، ما هرچی نگاه میکنیم نمیدونیم این اصلا تحت کدوم جنسه. فرض سوم اینه میدونیم خرگوشه، آقا خیلی رو گستند راه میره خرگوش، منتها خرگوش آیا نجس العذر است یا غیر نجس العذر نمیدونیم. مرحوم آقای خویی تفصیل میده در هر ستاش هم اصابت و طهاره رو جاری میکنه. عبارتار تونتون بخونیم مسئله تموم شه. اشک و فیزاله تارتن من جهت شبهت لکمیه کما ازا ولده حیوان من ما یوکل لحمه و ما لا یوکل لحمه، حیوانی از یه سگ و یه گوسفند به دنیا میاد شبه حکمی است ولم شباهت به هیچ کدومشون هم نداره. و کما دومی فرض دوم حکمیه شکک نافل ارنب مثلا که اصلا حلال گوشته یا حرام گوشته و اخرى من جهت شبهه موضوعی است، مثل اینکه شک میکنیم که این چیزی که در خارجه مال قنمه یا قرد یعنی میمون و نمیدونیم الان هم شب تاریکه، شبهه نکنید اینو به هم شبیه نیست، داری میری کوه پاتو گذاشتی روی چیزی عبور میکنی، نمیدونی روی کدوم یکی از این حیوانات بود. در رابطه با شبه حکمی ایشون مینویسه فل مرجع فیها انه موبه قاعدت و طهارت، قاعده طهارت فی کل بول من فی کل من البول و الخور، هر کدومشون قاعده طهارت جاری کن به خاطر اینکه نجاست معلق شده بر حرام گوش بودن و ما احرازش نکردیم. خب البته ما همیشه گفتیم معلق بر حرام گوش شده ولذا نشک و فی طهارت بول و نجاستش مقتضای قاعده طهارت هم طهارت هر کدام از اینه. بله قاعده در شبهات حکمی شما باید ابتدا تفحص کنید فرق جریان اصل در شبهات حکمی و شبهات موضوعی اینه که در شبهات حکمی جریان اصل بعد الفحصه، در شبهات موضوعی جریان اصل بلا فحصه. تو اصلا نکردی نکردی. امیر المومنین تشریف بردن دستشویی اومد بیرون، قبل اینکه بیاد بیرون یه ذره آب پاشید به لباسش که اصلا بعدن هم قابل شبه هم نباشه، یعنی قابل اعراض نباشه، اصلا احتیاجی نداره فحص کنی. الان نشستی شک میکنی که آیا لپت خونیه یا نه، اول یه بش آب برید اینجوری اینجوری که بعد برو تو آینه نگاه کن، فحص لازم نداره. پس میفرماید نه انما یحکم بذلک بعد الفحص عن تشخیص حال الحیوان من حیث حرمت اکلهی و اباحت دم لحمه شما حوال حال در جریان است در همه شبهات حکمیه، اما در شبهه موضوعیه فحالها حال شبهات حکمی است با یه فرق، یرج فیها ایزن الا قاعده طهارت اما شرط فحص ندارد. این هم حکم این مسئله تا انشاءالله بریم سراغ بعدی.